خارج فقه جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
ولعنت الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. بحث ما در كتاب قصاص به معنای شاملش نسبت به نفوس و اطراف انشاءالله تعالی. این بحث رو ما برای این تا قوانین در مراجعه هم یک مبنایی داشته باشه، بحث بر اساس تکمله المنهاج مرحوم آقای خویی قدس سره و نظارت به تحریر الوسیله مرحوم امام دنبال میکنیم. متن اصلی تکمله است، نظارت به مسائل تحریر هم مورد توجه، تا اینکه معلوم باشه بر اساس مبنای مراجعه و دیگه تفسیر مسئله رو دیگه به تناسب هر کجا خصوصیاتی که میطلبه از کلمات قوم و تفاصیلی که در مصادر هست انشاءالله مراجعه میکنیم و روشن میشه انشاءالله. عرض کنم این بحث قصاص، مسائلی که براش مطرح میشه یک تشتتی در کل کلمات نسبت به طرح مسائلش هست. به نظر میرسه یک حالت انسجام و یک نظمی به خود بگیره، بحث رو باید بر اساس یک منطقی دنبال کرد که از حالت گسستگی و مسئله بودن عمدتاً خارج میشه. خود مرحوم آقای خویی قدس سره بحث رو که دنبال فرموده، در کلام ایشون هم یه تشتتی هست که حالا روشن میشه. در مراحل بحث ایشون ابتداءً وارد شده موجب رو، بعد وارد شده شرایط رو در ضمن دو فصل. فصل اول موجب قصاص نفس، فصل دوم شرایط، در حالی که این دو بحث به هم مرتبطه و خود ایشون هم در این دو بحث، در این دو فصل مباحث مربوط به همدیگر رو ناچار شده که به نوعی تکرار هم دنبال کنه. ولی زما بر این که نظم بحثی مقداری از نظر منطقی هم روشن بشه، بحث رو به یک تقسیم کلی این گونه بحث رو دنبال کردیم. گفتیم که بحث قصاص خب یه مرحله اولی داره که بحث مفهوم لغوی اون و مفادش به حسب اصطلاح و منظور به حسب شرع، خب یه بیان اجمالی میشه از مفهوم لغوی اون و مراد در اصطلاح و اون چی در نصوص هست از این عنوان. بعد از اون در یک تقسیم کلی بحث در قصاص در دو بخش دنبال میشه، همونطور که در کلمات قوم هم آمده. بخش اول قصاص نفس، بخش دوم قصاص طرف. نسبت به بخش اول که قصاص نفسه، بحث در دو قسمت دنبال میشه. یک موجب قصاص و منظور از موجب اون موضوعی که با تحقق اون موضوع با شرایطش که شرایط هم جزء موضوعه نوبت به قصاص میرسه. یعنی موضوع القصاص چیه؟ موجب القصاص چه چیزیه؟ در چه شرایطی حق قصاص ثابت میشه؟ این یه بخشی. و بخش دوم مسائل و احکام مرتبط با اون، یعنی بعد از آنی که موجب ثابت شد، حالا مثلا موجب قصاص ثابت شد، لو فر القاتل که محکوم به قصاصه، آیا در این مورد طرف حق داره مطالبه به دیه بکنه؟ ولو میتونه صبر کنه تا او پیدا بشه و بر اساس حق قصاص کار خودش رو دنبال بکنه، ولی آیا حالا اگر فرار کرده میتونه شخصی که محق و ذوالحق در قصاص به جای قصاص مطالبه به دیه بکنه؟ یا احکام دیگر که مرتبط میشه در مورد ثبوت موجب. این نقش کلی کار در نظرتون باشه، خواهید دید عده فراوانی از مسائلی که به عنوان مسئله چه در تحریر چه در منهاج به عنوان مسائل قصاص و قصاص النفس آمده، مردش به یکی از این دو مرحله. در منهاج در ضمن فصل اول و دوم ایشون متعرض شده در فصل اول موجب قصاص رو و مسائل مرتبطه با اون، و در فصل دوم شرایط ثبوت قصاص. ما دیگه این دو فصل رو در هم مندمج کردیم، چون موجب و شرایط دو چیز نیست. موجب قصاص یعنی چی؟ یعنی اون موضوعی که یثبت معهول قصاص، و اون موضوعی که یثبت معهول قصاص شرایطی هم داره. مثلا عنوانش رو حالا در منهاج اینجوری فرموده، مثلا موجب قصاص موجبه قتل، این عبارت منهاج، قتل نفس محترمت مکافئه، بله، عمدن و عدوانه، این عنوان موضوع موجبه. تو شروط که ایشون آمده ناچار وضعی انجور رو تکرار کرده، چون ایشون فرموده من شرایطهی تساویه در اسلام و دین، اون نفس مکافئه که ایشون اینجا گفته موجب، همونو دو تو شرایط ناچار شده تکرار کنه، بگه مکافئه در موجب، تو شرایط که آمده گفته تساویه در دین، تساویه در حریت و رقیت، این همون مکافئه است دیگه، زائده بر اون. بله، ایشون آمده فرموده از شروطش چیه؟ از شروطش بالغ و عاقل بودن هم هست. خب اینا جز شروط آمده، ای و فرق بین بلوغ و عقل رو که شما جز شروط آوردید و بین تساویه در دین که آوردید جز شروط، در اینی که در مورد موجب هم همین منظوره. چطور شد؟ اون شد موجب، بلوغ و عقل شد شرایط. و رضا عرض کردم این حالت غیر نظم در کلمات معمولا هم هست، یعنی اختصاص به کلام خاصی نداره، و سرش هم اینه که شما در کتب اول فقه مثل کتاب صلات و طهارت و اینها یک نظم خاصی میبینید، نتیجه این که این کتب در ادوار مختلف و در دوره‌های مختلف حالت نظم منطقی رو به واسطه تکرار بحث به خود گرفته، ولی در مثل کتب متأخر فقه، دیات و قصاص و حدود و خیلی از کتب متأخر فقه این نظم نیست. چون تو مکاسب که میاد یه نظم خاصی به خودش گرفته، تا جایی نظم خاصی به خودش گرفته که آمده حتی بعضی از احکام وضعی و قانونی رو هم به صورت خلاصه نظم خاصی در خودش جا داده. ولی شما تو این قسمت از فقه که میاید یک به هم ریختگی وجود داره، سرش اینه که بحث تکرار متناسبه با تکرار در مباحث عبادات و معاملات اولیه وجود درش نداره، و لذا این به هم ریختگی ها هم درش هست. حالا به هر حال به اون مقداری که بر ما میسره بحث رو بر اساس یک نظمی دنبال میکنیم، چون خود این نظم موجب میشه که مسائل بهتر به ذهن سپرده بشه. نظم موضوعیتی نداره، نظم در حقیقت برای ما طریقیت داره برای انسجام و ثباتش در اذهان.
باشه، مثلا شرط سوم که قاتل اول مقتول نباشه، اول نل مقتول نباشه، این الان جزء
این یکی از شروطه. نه این جزء شروطه، جزء موجبه. موجب قصاص چیه؟ موجب قصاص اینه که قاتل پدر نباشه. اگر پدر قاتل بود، لای قتل پدر للعب، قتل الاب للعب لیسه من موجبات القصاص. تمام شرایط جز موجبات. موجب یعنی چی؟ یعنی موضوعی که یتحقق معه این حکم. خب این موضوع دارای شرایط دیگه، منفک نیست اصلا. شرایط موضوع جزء موضوع دیگه. چطور شد شما شرایط وجوب حج که استطاعته جزء موضوع میدانید، میگید البالغ العاقل المستطیع، ولی نوبت به اینجا که رسید شرایط رو از موضوع و موجب جدا کردید. منظور از موجب یعنی موضوع القصاص. موجب القصاص یعنی موضوع القصاص. خب موضوع القصاص، ما یوجب القصاص، یوجب القصاص بشروطهی. پس شروط جز موجبه. اینطور نیست که شروط خارج از موضوع باشه. عرض کردم این بحث اصلا علمی نیست، ولی بحث نظم منطقیه. به بحث چون از نظر منطقی لا فرق بین ابواب فقه در این جهت. نسبت به بحث ابتدای ما، بحث قصاص النفس، ما الان گفتیم در بحث در قصاص در حقیقت در دو قسمت واقع میشه. قسمت اول قصاص النفس و قسمت دوم قصاص الطرف. هر کدوم احکام خاص خودش رو داره، موجبات خاص خودش رو داره، و رضا در کلمات قوم هم جدا جدا اینها دنبال شده. فعلا قسمت اول قصاص النفس. در قصاص النفس اولین بحثی که واقع میشه بحث موجب قصاصه. منظور از موجب قصاص یا سبب قصاص موضوع القصاص، یعنی موضوعی که با اون حق قصاص برای ولی دم ثابت میشه. همانطوری که نقل شد عبارت منهاج این بود: و موجبه قتل نفس المحترمت المخافعه عمدن عدوانن. ما اینجا رو اینجوری گفتیم، یعنی گفتیم موضوع معترائتهی هش امر اینجا ذکر کردیم به عنوان ما یوجب القصاص. نه اینکه هش موجب، مجموع این امور موجب واحده. یعنی ادجتمعت امور ثمانیه، اون در این فرده که حق قصاص برای ولی دم ثابت میشه. اولین امرش عبارت از قتل. ما این امور هشتایی رو که ذکر میکنیم بعضیاش ممکنه یه مقداری به تحلیل متعددم بشه که اونجا حالا اشاره خواهیم کرد، چون ما ناظر به کتب حقوقی، کتب جزایی هم هستیم، قوانین موضوعه، چون حداقل در نظم بحثم از اونا کمک بگیریم. اینو به شما بگم، چرا آدم از کمال دیگران استفاده نکنه؟ کتب حقوق موضوعه در نظم بحث نظم خاصی هم دارن، در بعضی از جاها بهتر از فقه مشق کردن، بهتر نه از نظر علمی، از نظر نظم بهتر مشق کردن، ولی مسئله بهتر جا میفته. ولی ما از نظم اونها هم در ضمن فقهمون استفاده میکنیم تا یک حالت انسجام و نظمی به بحث بده برای ثبات مطالب در اذهان. پس بنابراین امر اولی که جزء مکونات موضوع قصاص، قتل. قصد موجب قصاصه. معنایی که قصد موجب قصاصه اینه که اگر قصاص نفس، بحثمون در قصاص نفسه، اگر اون چه واقع شده قتل نبود، دون القتل بود، هیچ وقت قصاص نفس ثابت نمیشه. یعنی اگر طرف رو انهکه ضربن جرحن فعل بهی ای فعله، بحث قصاص ثابت نمیشه. ما آدم ینتهی الى القتل. قتل رکن مقوم ثبوت حق قصاصه. یه مورد در فقه فقط داریم که ممکنه کمتر از قتلم واقع بشه، ولیکن حق قتل دیگری ثابت میشه، اما اون قصاص نیست، اون موردیه که فرض کنید اهل ذمه و اگر ذمی مسلم رو بکشه حق قصاص ثابت میشه، اگر ضرب مسلمن تعدا على مسلم بدون القتل بازم این ذمی یقتل، اما یقتل چه عنوان؟ لا قصاصن، بلکه از باب خروج از اون عهدنامه و از شرایط ذمه، چون از شرایط ذمه اینه که اینا پایبند به این قرارداد باشن. و لذا میبینید که اگر اهل ذمه در بعضی از موارد مرتکب برخی از فواحش بشن که موجب قتل نیست در شریعت، اما او یقتل. چرا؟ برای اینکه از عهد امان و ذمه خارج میشه. بحث ما در ثبوت حق قصاصه، ولذا اگر ذمی به واسطه قتل، خب حق قصاص ثابت میشه، حق قصاص ثابت میشه. حالا اگر بنا بشه ولی دم گذشت بکنه، در این حال یمکنن یقتل هذا الذمی. چرا؟ چون گذشت قاتل از حق قصاص موجب عود عهدنامه ذمه نمیشه. درست حق القصاص برای ولی دم ثابت بود، اگر عفو کرد ولی دم حق او ثابت شد، اما مسئولیت اون ذمه عود نمی کنه، چون شرایط مأمون بودن ذمه التزامه به مواد قرارداد ذمه است. اگر تخطی کرد اونی حساب خاص خودش رو داره.
چرا به ولی میدنی هم بود؟
اول قصاص ثابت شد، چون که ولی دم مقتول
قتل نشده،
از فردی که عرض کردن الان قتل، لو قتل ذمیون مسلمن، خب حق قصاص برای ولی دم ثابت. گفتم حالا در این مورد لو عفا ولی دم، خیلی خوب، حق قصاص استیفا شد به عف، اما در این حال این معناش این نیست که دیگه این آقا لا یقتل، یقتل ولو حالا در بعضی از موارد از باب خروج از عهد امان و از عقد جزیه، تخطی از قرارداد. ولذا اگر در یه موردی که حتی متعرض مسلمی به تعدی شد بدون قتل، به نحوی که اگر این آقا مسلمان بود حق قصاصی ثابت نبود، اما در این حال اگر تعدی کرد به ما دون القتل، اینطور نیست که طرف لا یقتل، یقتل اما نه به ملاک قصاص، بلکه به ملاک تخطی از عهدنامه و خروج از مقرراتی که با خروج از اون شخص یکونو محدورن، چون مأمون بودن شخص حرمت دمش بر اساس عقد ذمه است. اگر عقد ذمه رو به هم زد از امنیت خارج میشه، به این نکته نه به نکته قصاص. پس بنابراین رکن اول رکین ثبوت حق قصاص تحقق قتل. اگر قتل محقق نشد از جانی، فلا قصاص به عنوان قصاص نفس ثابت نمیشه. بله اگر تعدی به ما دون نفس بود، ثبوت حق قصاص در طرف و در اعضا اون حساب دیگری داره که در اون قسمت دوم بحث باید دنبال بشه. فعلا بحثمون در موجب قصاص و نفسه. حالا به اجمال دیگه، حالا یه مقداری به اجمال. پس رکن اول قضیه قتل. حالا بحثمونم حالا خواهید دید در ضمن عده‌ای از مسائلی که تو کلمات الان اینا رو من عرض می‌کنم، ولی مسائلی که مطرح شده خیلی از این مسائل مربوط میشه به همین ارکانی که موجب قصاصه. اینا رو تک تک بعد از آنی که بیان شد اونا رو در ضمن مسئلتون بیان کردم، با حالی که در حقیقت اگر نظم بحث رو اینجور میکردن که بیان مثلا ارکان موجب قصاص، ارکان بیان میشد در ضمن هر رکنی مسائل مربوط به اون مطرح میشد. ولی ما ناچاریم برای اینکه نظم خود کتاب رو هم داشته باشیم یه مقداری از بعضی از دینظمیام استفاده کنیم، ولی در این حال تو شما اینجوری تو ذهن داشته باشید بر اساس این ارکان مسائل باید تنظیم بشه. پس رکن اول قصد دیگه، ما این بحث بعدی رو رکن دوم نیاوردیم، قتل منتسب، اینو جزء رکن اول آوردیم، قتل منتسب به قاتل بشه. و الا اگر قتل به معنای اسم مصدری در خارج واقع بشه قصاصی ثابت نمیشه. من بغل رفیقم وایساده بودم، یه بادی آمد محکم به من خورد، تنه زدم به رفیقم، رفیقم مقتوله، اما در این حال قصاصی ثابت نمیشه. چرا؟ لانه قتل خطئی یا قتل غیر عمدی، بلکه رکن اول و فاقده، قتل مستند نیست. قتل فاعل موجب ثبوت قصاص من الفاعله، قتل مستند. اما اونجایی که من یکی از مسائل مطرح در کتب در باب دیاته، مثلا لو کان علی شاهق القاه الريح، باد شدیدی آمد، من روی بلندی بودم، پرت کرد منو 10 متر اونور، شانس رو سر یک کسی خراب شده، اون بنده خدا از دنیا رفت. خب اون مقتوله، ولیکن قصاصی ثابت نیست، نه از باب این که این قتل عمد نیست، بلکه قتل مستند نیست، من نکشتم. اونی که موجب ثبوت من قتله فقط جعلنا لولیه سلطانا، سلطان برای کی؟ برای قاتل، سلطان علی القاتل، من قاتل نیستم، ولو من آلت القتل با واقع بشم، اما بنا نیست که من فعل به من مستند باشه همیشه. ولذا ما اینو جزء رکن اول آوردیم، جداشم نکردیم. در حقیقت اینو میشد ما دو شیء قرار بدیم، بگیم اولا قتل دون القتل موجب قصاص نفس نیست، ثانیاً قتل مستند اونجایی که قتل واقع شده به غیر استناده. در این صورت قصاص ثابت نمیشه، فعل مستند وامی کنه. حالا در این فعل مستند خوب دقت کنید، دارم میخوام هم اشارهی به فقه خودمون بکنم، هم به احکام وضعیه و فقه قوم قوانین. فعل مستند ما اینی که میخواییم اینه، اعم از مباشرت و تسبیح. این یه دنیا حرف و مسئله داره، عده ای از مسائل تو منهاج تو تحریر میبینید و عده ای از مسائل رو تو فقه وضعی میبینید. بر ما اونی که موضوعیت داره قتل مستند، و هادا سیارون فی سائر الجنایات، غیر قتلم اونی که موجب قصاصه جنایت مستنده. اونجایی که فعل مستند نیست به اون فاعل مختار ثابت نمیشه، نه قصاصی نه غیر قصاص از موجباتی که مطرحه. بعد از این حالا مهم نیست، بعد از آنی که فعل مستنده، بین ان یکون الفعل مباشریا، مثل اینکه چاقو برداره سر طرفو ببره، تیر بزنه به طرف، یا تسبیبا قدم الى غیره طعاما، قدم الى غیره طعاما، من یباشر الاکل، خود اون ضیف، ولی در این حال یستند القتل به کی؟ به من قدم طعاما. با اینکه مباشر نیست او تسبیب، تسبیب خوب دقت کنید، تسبیب موضوعیت نداره، تسبیب منشأ استناده، ولذا ما برای ثبوت حق قصاص در موارد تسبیب نیاز به دلیل خاص نداریم، چون استناد پیدا میکنه و در استناد بر ما تفاوتی نمیکنه فعل مباشری باشه یا تسبیبی. موضوع احکام فعل مباشری نیست، فعل مستنده، اما از مباشرت. و علی هذا الاساس مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو در ابواب معاملات می‌فرمود صحت معاملت وکیل لا تحتاج الى دلیل خاص، بیع وکیل چون استناد پیدا میکنه به موکل صحیح علی القاعده، دلیل خاص نمیخواد. چرا؟ برای که بیع الوکیل بیع الموکل، منی که موکلم میگم بیع تو داری، لا فرق فی صحت انتصاب البیع به شخص، بین ان یباشر البیع بگم بیع تو و دیگری گفت قبل تو، و بین تسبیب به بیع، تسبیب به مثل وکالت.
و این باب تسبیب باب و عظیم فی الفقه خیلی جاها اثرگذاره، منها در ابواب حج، در قضیه حلق، ذبح. اینا امسال روشن نشده ها، اینا از قدیم قبل از امسال اینا روشن شده که اینا تسبیبه و اثر عملیش. خب اگر بناس ذبح تسبیبه، من به قصاب میگم آقا سر ببر، قصاب سنیه مسلمانه اما شیعه نیست، شرط صحت عمل ولایته، اما در موارد تسبیب ما ولایت رو لازم نمیتونیم. من نمیتونم سنی رو نائب بگیرم برای عمل عبادی خودم، استنابه اهل سنت برای نسک، من برم از طرف پدرم سنی رو نائب در حج یا نائب در صلات قرار بدم، استیجارش یا غیر استیجار. ولی یه سنی رو به اختیار میگم آقای گوسفند منو سر ببر، یجزی. سنی رو بگم بیا سر منو حلق کن، یجزی. چرا؟ چون این از موارد تسبیب و استناده، نه از موارد در حقیقت استنابه. فرق ماهوی بین الاستنابه و بین التوکید. فعل نائب لا يستند الى المنوبعان، منوبعان مرده، کفنش هم پوسیده، از طرف اون نائب حج میاره. من حجه نائب یا منوبعان، نمازی که نائب میخونه استناد به منوبعان نداره. ینوبعان ها معناش اینه که خلاصه آثارش عاید او میشه، فعل به او استناد پیدا نمیکنه. به خلاف موارد تسبیب، در موارد تسبیب من قدم الى غیره طعاما مسموما فباشر اون شخص اکل الطعام من قتله من قدم الطعام. در موارد مثل وکالت خونمو وکیلم میفروشه، من با عددار موکلم با عددار، بله وکیلم مستند میشه ولی به خود موکلم استناد پیدا میکنه، استنادن حقیقیان لا عنائیان مجازیان. ولذا گفته میشه سقوط احکامش علی القاعده است. اونی که ما در فقه میخواییم برای موضوعیت برای احکام، فعل مستند میخواییم. اینو در بحث اجزا اما در اصول دنبال کردیم، در باب اجزا، هم در باب اجزا هم در باب به مناسبت بحثی از مباحث هم که متعلق هم آیا فعل مباشری غیر مباشری هست، گفتیم اونجا فعل مباشری میخوای در تعبدی و توسلی. فعل مستند ما میخوای، بعد از فعل مستند لا یهم، مباشره، تسبیب، اینش دیگه تفاوتی نمی کنه. خب موارد مباشرت که روشنه، عده‌ای از موارد تسبیب در کلمات قوم در ضمن مسائل مطرح شده. این مسائلی که می‌بینید مطرح شده، یجمع شتاتها، این رکن، رکن اول ما به اعتبار این بخشش، قتل مستند. قتل مستند گفتیم دو قسمه، مستند مباشری و مستند تسبیبی. مثلا مواردی که اگر شهود زور شهادت دادن به این که فلانی قاتله، خب طبق موازین حاکم حکم کرد اقتصد از اون شخص، بعد شهود آمدن گفتن دروغ گفتیم ما، در روایات داره یقتص منه، چرا؟ برای اینکه اینا قاتله. من باشر القتل، جلاد بیچارهی که یه شندرغازی هم دادن که، اما یستند القتل به کی؟ به شهود. ولذا در روایات تعبیر شده که یختص منهم و تعبیراتیه که حاکی این که خب علی القاعده است. و عده‌ای از موارد غیر مباشری الان به ذهنم آمد، در بعد در موردی که لو امر عبده به قتل شخص، روایت داره یقتص از مولا، و حال اینکه این مورد فوقش از موارد اکراه دیگه، لو امر عبدهو عبد مکره بر قتله، ولیکن در این حال داره یختص من المولا. تعبیر در روایت اینه و هل عبد الرجل الا کسوته، و هل عبد الرجل الا کسوته، چطور اگر صوت من و سیف من کسی رو میکشت فعل استناد به کی داشت؟ به صاحب السیف، صاحب الصوت. حالا درسته ما وقتی بچه بودیم تو مدرسه میگفتم من نزدم دستم بود، اما دستم بود پس من زدم، استناد ما میخوای داره. و هل عبد الرجل الا کسوته، یعنی میخواد بگه فعل مستنده، همانطوری که فعل الصوت مستنده به فاعل من بیده صوته، فعل العبدی که مقهور مولاست ولذا خواهد آمد در موارد اکراه فعل مستنده. ممکنه بگیم موجب قصاص فعل مستند خاصه، فعل مستند غیر اکراهی. ما معتقدیم در عده‌ای از موارد اکراه فعل استناد پیدا میکنه، ولیکن در این حال ممکنه موجب قصاص نباشه، چون اونی که موجب قصاصه فعل مستند با برخی از خصوصیاته، فعل مستندی که قاتل پدر نباشه. خب یکی از شروطش هم اینه که فعل قاتلی که در موارد تسبیب ولو استناد هست، قاتلی که مباشر باشه ولو فل جمله. ممکنه که البته بعضی از جاهاش هم موجبی نداره، یظهر الثمره در مواردی که دلیل خاص نداشته باشیم بر خلاف قاعده طبق اطلاقات عمل میکنیم. القاتل یقتص من، دیگه نیامده القاتل المباشر. بله القاتل یقتص من لراوی به قتل، اونی که در روایات آمده که کسانی که راضی به قتل سید الشهدا بودن، اونا یه حساب دیگه ای داره، اون به عنوان این قصاص اصطلاحی فقه نی، فعل اونا استناد پیدا نمی کنه. ولو در روایات آمده خواسته بگه این قضیه روی استناد هست، استنادن به برخی از آیاتی که خطاب کرده به اهل کتاب، خلاصه به عنوان اینکه فلم تقتلون انبیاء الله ان کنتم صادقین، به یهود و نصارای عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله به اینا میگفتن لم تقتلون انبیاء الله، با حال اینکه اونایی که قاتل انبیاء بودن آبا و اجدادشون بودن. ولی اونی که موجب استناده، رضایت موجب استناد نیست. استناد اصطلاحی که موضوع ثبوت قصاصه، ولذا اگر یه شخصی راضیه به فعل دیگرانه، خب حالا که راضیه ولی مباشره در قتل، این آقا راضیه به فعل صدام شده، صدام قاتل، این آقا راضی بوده کار او، خب یقتص از اون قاتل، اما از این آقایی که راضیه موجب از نظر فقهی موجب قصاص نیست. چرا؟ اعانم بکنه، معین غیر از قاتله، معین بر قتله، من قدم الیه السیف، من قدم الیه السلاح، معینه، قاتل نیست، معین بر قتله. بله فعلا اونی که موجب قصاصه یقتص من القاتل، عنوان اینه القاتل یقتص من، نه المعین علی القتل یقتص من. ولذا رکن رکین اوله موجب قصاص و مقتضی قصاص و موضوع قصاص قتل به علاوه استنادش به فاعل، فاعل مختار، فعل مستند، اعم از این که فعل مباشرتن یا تسبیبن. تسبیبن عده ای از مواردش و فقها قائلن، مثل من قدم علیه طعامن، یا القاه فی البحر فالتقمه الحوت. خب این که القاه فی البحر التقمه الحوت، خب این مباشر نیست، مباشر در قتل این آقا کی بوده؟ اون حوت بود، اینجا رو آتیش زد، آتیش رفت تا خونه اون بابا رو آتیش زد، اون بابا رو کشت، اینا از موارد تسبیبه، اینا همه مشموله، فقها هم قائلن. بله بعضی از موارد هست فقها قائل نیستن، مثل موارد اکراه. حالا باید اونجا بحث کرد آیا علل قاعده است، چون استناد هست اونجا، اگر استناد باشه علل قاعده باید قصاص هم ثابت باشه، یا اینکه نه اونجا از باب نفس خاص در موارد اکراه نباید قصاص ثابت باشه، از باب نفس خاص. اون وقت اگر از باب نفس خاص باشه یقتصر فیه علی موردی، که مثلا در مورد اکراه فعل با اینکه مستنده ولی در این حال ثابت نمیشه چون که روایت داره. خلاصه در بعضی از این موارد الامر بالقتل یحبس حتی یموت و المباشر للقتل یختص منه. ما به مقداری که دلیل داریم اخذ میکنیم، در غیر اون طبق قاعده عمل میکنیم. این رکن اول از ارکان موجب قصاص. و یأتی الکلام فی تتمة البحث ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.